ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام به شما که همراه شدید با ما در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید. این صدای رادیو فرداست که با اون همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا دوشنبه 26 اسفند ماه 1392، 17 مارس از تقویم میلادی، 17 مارس 2014. با ما همراه هستید. من فهیمه خضر حیدری هستم در کنار شما در این مجله 45 دقیقه شامگاهی و همکاران دیگرم که مطالب متنوع تهیه کردند براتون و در این برنامه خواهید شنید. کارگردان فنی این برنامه امیر هست و خبرها رو با همکارم حمید فاطمی مرور خواهیم کرد و کارگردانی تهیه کنندگی برنامه رو هم جمشید زند بر عهده داره. اجازه بدید که در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا بپیوندیم به همکارم حمید فاطمی و با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که بشنوید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با گزارش‌های کوتاه درباره رویدادهای اوکراین آغاز می‌کنیم. همونطور که در خبرهای قبلی هم شنیدید، پارلمان کریمه امروز در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. بنا به اعلام شورای همه‌پرسی کریمه، 96.77% شرکت کنندگان در همه‌پرسی به الحاق کریمه به روسیه رأی دادند. همزمان پارلمان محلی کریمه در نشستی فوق‌العاده جدایی کریمه از اوکراین و پیوستنش به روسیه را به عنوان یک جمهوری تصویب کرد. در پی این اتفاقات، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن در سخنانی در برابر خبرنگاران حمایت روسیه را از همه‌پرسی غیرقانونی کریمه محکوم کرد و اتخاذ تدابیری را در واکنش به این رویداد اعلام داشت. منع صدور ویزا برای شماری از مقامات بلندپایه روسیه و اوکراین، مسدود کردن دارایی‌های آنان و تحریم شماری از کسانی که در نیروهای مسلح روسیه کار می‌کنند از این جمله است. آقای اوباما گفت که برای مذاکرات در این باره هفته آینده به اروپا سفر خواهد کرد. وی در این حال تأکید کرد که هنوز راه حل دیپلماتیک برای این مسئله وجود دارد و بدین منظور روسیه باید نیروهایش را به پایگاه‌هایشان بازگرداند، به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به کریمه بدهد و با رهبران اوکراین وارد مذاکره شود. و در همین حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم همین امروز روز دوشنبه 21 نفر اوکراینی و روس را به عنوان مسئولین جدایی کریمه از اوکراین مشمول ممنوعیت صدور ویزا و توقیف دارایی‌هایشان کردند. گزارش‌های مشروع در این باره را در همین مجله خواهید شنید. هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد وین شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف در فرودگاه وین گفت: امیدواریم که با جمع شدن بحث‌ها درباره غنی‌سازی راکتور عراق و همکاری‌های هسته‌ای در این دور از مذاکرات و دورهای بعدی برای شروع تدوین راه حل جامع آماده شویم. مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 درباره گام نهایی توافق ژنو از صبح سه‌شنبه فردا در وین آغاز می شود. سازمان ملل میگوید جنایات کره شمالی شبیه به جنایات نازی‌ها و خمرهای سرخ است. مایکل کربی، رئیس هیئت تحقیقات سازمان ملل، روز دوشنبه در گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو اعلام کرد که جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها، رژیم آپارتاید و خمرهای سرخ است و باید متوقف شود. هیئت تحقیق سازمان ملل یک ماه پیش گزارشی 400 صفحه‌ای درباره طیف وسیعی از نقض حقوق بشر در کره شمالی، از جمله حبس‌های گسترده، کشتار، شکنجه، گرسنگی عمدی، بردگی و خشونت جنسی منتشر کرد. اما نماینده کره شمالی در ژنو گزارش سازمان ملل را جعلیات شرم‌آوری خواند که از سوی دولت‌های به گفته وی متخاصم تهیه شده است. چین نیز که از متحدان قدیمی رژیم کره شمالی است، این گزارش را بی‌پایه دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، مشاالله شمس الواعظین نایب رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران میگوید 90% از کسانی که به عنوان روزنامه‌نگار نامه عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را امضا کردند اصلا روزنامه‌نگار نیستند. این اظهارات شمس الواعظین واکنش به انتشار خبری توسط برخی رسانه‌ها در روز گذشته یک شنبه است. در این خبر آمده بود که 1280 تن از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. شمس الواعظین درباره وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت هنوز از وضعیت انجمن خبر دقیقی وجود ندارد و شاید تا 2 روز دیگر وضعیت مشخص شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال 1388 توسط سعید مرتضوی دادستان وقت پلمب شد.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین خبرها از ایران و جهان. به رادیو فردا.com سر بزنید و همینطور به صفحه ما در فیسبوک برای پیگیری جزئیات آخرین خبرها. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، اتحادیه اروپا 21 تن از مقام‌های سیاسی اوکراین و روسیه را تحریم کرد. آمریکا هم 11 مقام اوکراین و روسیه را به طور مستقل تحریم کرده است. رؤسای قوه قضاییه و مقننه هم در ایران به صفه منتقدان دولت آقای روحانی پیوستند. دلیل انتقادها دیدار کاترین اشتون با گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که در زندان کشته شد. در همین برنامه شامگاهی به جهان ورزش هم سر می‌زنیم. نوروز نزدیک است. ایرانیان خارج از ایران چگونه نوروز و چهارشنبه سوری را می‌گذرانند؟ این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه می‌مونید خیلی سپاسگزارم. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشستی 3 ساعته 21 مقام اوکراینی و روسی را تحریم کردند. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 11 مقام اوکراینی و روس را تحت تحریم‌های این کشور قرار داده است. اقدام اتحادیه اروپا و آمریکا در واکنش به آنچه دخالت روسیه در کریمه و حمایت از جدایی طلبان روس تبار در این شبه جزیره نامیده شد صورت گرفته است. جدایی طلبان کریمه روز دوشنبه از اوکراین اعلام استقلال کردند. در همین زمینه به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوکراین سفیر خود را از مسکو فرا خوانده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه لیتوانی که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد اعلام کرد که از 21 مقامی که تحت تحریم قرار گرفتند 13 تن روس و 8 تن اوکراینی هستند. هنوز نام و مقامی اشخاص اعلام نشده است. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که اقدامات تنبیهی از جمله محدودیت‌های سفر و توقیف دارایی‌ها را به اجرا درآورد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه لیتوانی گفت که قرار است در نشست روزهای پنجشنبه و جمعه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل نام اشخاص بیشتری که نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هستند در فهرست تحریمی این اتحادیه گنجانده شود. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 11 مقام اوکراینی و روس را به دلیل دخالت در جدایی کریمه از اوکراین در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد. 2 تن از این اشخاص مشاوران ولادیمیر پوتین هستند. نام ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین نیز در این فهرست دیده می‌شود. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های این اشخاص ضبط می‌شود و آنها حق سفر به آمریکا را نخواهند داشت. در همین حال آقای اوباما اعلام کرد که احتمالاً نام تعداد دیگری از مقام‌های اوکراینی و روسی به فهرست مذکور اضافه خواهد شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در شرایطی انجام شده‌اند که پارلمان شبه جزیره کریمه روز دوشنبه از اوکراین اعلام استقلال کرد و گفت که اقدامات خود را برای پیوستن به فدراسیون روسیه آغاز کرده است. تصمیم این پارلمان پس از همه پرسی روز یکشنبه در این منطقه صورت گرفت که به گفته مقام‌های محلی 97% رأی دهندگان به الحاق کریمه به روسیه پاسخ مثبت دادند. روس تبارها حدود 60% از جمعیت 1.5 میلیون نفری کریمه را تشکیل می‌دهند. اوکراینی‌ها و تاتارها 2 اقلیت بزرگ این شبه جزیره هستند که همه پرسی روز یکشنبه را تحریم کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، پارلمان محلی کریمه از سازمان ملل متحد و تمامی کشورهای جهان خواسته است تا این جمهوری را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسند. این همه پرسی محکومیت اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشته است. از جمله در نشست وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، برگزاری این همه پرسی غیرقانونی توصیف شد و تلاش برای الحاق کریمه به روسیه محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در تماسی تلفنی با باراک اوباما، همتای آمریکایی خود، گفت برگزاری همه پرسی در مورد موقعیت حقوقی کریمه با موازین حقوق بین‌الملل و اساسنامه سازمان ملل متحد مطابقت کامل داشته است. در همین حال دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اتحادیه اروپا در یک اقدام سمبولیک روز جمعه معاهده همکاری سیاسی با اوکراین را امضا می‌کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان اوکراین روز دوشنبه فرمان ریاست جمهوری این کشور مبنی بر بسیج بخشی از نیروهای نظامی اوکراین را که شامل 40,000 نیروی ذخیره می شود به تصویب رساند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در خبرها هم شنیدید که هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد وین شده. مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک درباره گام نهایی توافق ژنو از صبح سه‌شنبه که فردا باشه در وین آغاز خواهد شد. همکارم گزارشگر رادیو فردا هانا کاویانی در وین با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم ببینیم که چه خبر هست در وین. هانا سلام، یک شب پیش از آغاز مذاکرات در وین برای همراهان ما بگو که در وین چه مسائلی رو شاهد هستی و چه اتفاقاتی پیش روست.
من هم سلام میکنم به تو فهیم و به شنوندگان رادیو فردا. من از مقابل هتل کوبه و محل استقرار هیئت‌های مذاکره کننده در وین با شما صحبت میکنم. اونچه که مشخص هست و ما میدونیم این هستش که تاکنون هیئت آمریکایی به وین آمده. هنوز من برخی از اعضای هیئت ایرانی رو اینجا میبینم، اما نمیدونم که آیا وزیر خارجه ایران وارد وین شده یا نه. همینطور کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه پنج به علاوه یک دقایقی پیش کنفرانس خبری رو در بروکسل برگزار کرد درباره اوکراین و همکنون راهی شهر وین میشه، به دلیل اینکه امشب قرار هستش که یک ضیافت شامی با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برگزار بکنند تا درباره نحوه پیش بردن مذاکراتی که از فردا صبح شروع خواهد شد صحبت بکنند. این ضیافت شام انجام میشه و فردا صبح دور دوم مذاکرات برای گفتگو درباره دستیابی به توافق نهایی بین ایران و پنج به علاوه یک برگزار میشه.
هانا گفتی که دور دوم مذاکرات خواهد بود برای دستیابی به توافق نهایی. چه موضوعهایی قرار هست که در این دور دوم مذاکرات بررسی بشه و گفتگو بشه که به توافق نهایی برسن طرفین؟
بله، موضوعاتی که مورد بحث هست موضوعات متعددی هست، اما اونطور که وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته گفته، اون چیزی که در وین در این روزها بحث بر سر اون خواهد بود بحث غنی‌سازی و تاسیسات عراق و همچنین همکاری‌های هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی و مسلماً موضوع تحریم‌ها خواهد بود. در مورد غنی‌سازی فعلا با توجه به توافق اولیه 6 ماهه میزان غنی‌سازی ایران تا 5% هست، غنی‌سازی 20% متوقف شده. تاسیسات سنگین عراق هم پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که یکی از راه‌های پیش رو برای برطرف کردن نگرانی جامعه بین المللی اینه که تغییراتی رو در این تاسیسات ایجاد بکنند. در مورد همکاری‌های هسته‌ای هم اونطور که یک مقام آمریکایی در روزهای گذشته بود، هر دو طرف میتونن از اون منفعت ببرن. موضوع همکاری و موضوعاتی در زمینه امنیت هسته‌ای و دارویی و سوخت خواهد بود. اما باید اشاره بکنم که علی‌رغم اینکه 6 کشور و ایران قدم‌های مهمی رو تاکنون برداشتند و اونطور که یک مقام آمریکایی در روزهای گذشته گفت در مذاکرات یک هفته‌ای کارشناسان در وین هم پیشرفت‌هایی به دست اومد، اما مسائل عمده این هفته بر مذاکرات وین سایه افکنده، از جمله یکی موضع‌گیری اروپا و آمریکا نسبت به تحولات اوکراین هست اونطور که در خبرها هم شنیدیم، و اینکه دیگری سفر کاترین اشتون به تهران بود که حاشیه‌های فراوانی داشت. باید دید که تا آغاز سال جدید شمسی در ایران پنج شنبه عصر این مذاکرات اولا به پایان میرسه یا خیر، بعدش هم این که این موضوع چه تأثیری بر این مذاکرات خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی بود، گزارشگر رادیو فردا در وین با ما همراهی کرد و مذاکرات ایران و پنجه به علاوه کمونطور که شنیدید درباره گام نهایی توافق ژنو از صبح سه‌شنبه فردا در این شهر آغاز خواهد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
چهارده دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر گذشته در تهران و شما همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در فرصتی که همکارانم فراهم کردند نگاهی بکنیم به پیام‌هایی که شما شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادید.
فکر میکنیم هنوز مردم مثل 100 سال پیش فکر میکنن مولد جنابالی هست. یه شادی حرومه دوزی پول و از بین بردن کشاورزی شکر و بیکار کردن هزار تا کارگر بدبخت و خانواده هاشون حقوق ندادن اونا حروم نیست؟ شادی کردن حرومه؟
خواستم بگم این که از این که گفته میشود که وقت خرید امسالتون با سال گذشته چگونه هست، میخوام بگم خلاصه کلام بگم روزگار مردم کم درآمد سیاه است، روزگار مردم سیاه شده است و بس همین.
یادش بخیر، یه زمانی مردم یه مردم مونده به عید اینقدر شاد و خوشحال بودن، ولی الان دو روز مونده به عید همه عزا گرفتن.
الو، خواستم به این دولت مردای عزیز جمهوری اسلامی بگم به خالت شما تو همه دنیا دیر بلا ماهه یا حداقل حلال و صحیحه، ولی یه مصاحبه کاتینشون با دو نفر یا پنج نفر زن که اونم هیچ تأثیری تو حال ما ملت نخواهد داشت خیلی جرم بزرگیه. با تو رو به خون خدایی که فکر می کنم یادتون باشه یه دست از سر این بادیا بردارید، اینقدر خوراک فکری برای ملت درست نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادتون باشه که علاوه بر شماره پیامگیر رادیو فردا، شماره پیامکگیر ما هم در اختیار شما هست و میتونید برای ما اگر راحت‌تر باشید دیدگاه خودتون رو اس‌ام‌اس کنید 2420-603-827-4150. و اجازه بدید که به گزارش بعدی بپردازیم که همچنان مرتبط هست با دیدار کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا که در سفر خود به ایران با گروهی از فعالان زن و همینطور گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در زندان جان خود را از دست داد دیدار کرده بود و این دیدار بازتاب خبری گسترده‌ای در ایران داشت. همچنان هم این بازتاب ادامه دارد. همزمان با حمله‌های رسانه‌ای روزنامه‌های مخالف دولت آقای روحانی، رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه هم انتقادهایی رو متوجه دولت و به ویژه وزارت امور خارجه ایران کردند به خاطر این دیدار. بهروز کارونی همکارم گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
من ازشون جوابنامه داشتم. من درباره پرونده ستار مطرح کردم. شایدم خلاصه گفتم. گفتم ستار من یک گلی رو درای ایران دادم، اما زیرش شنگه دادم.
این سخنان گوهر عشقی مادر ستار بهشتی است که میگوید در ملاقاتش با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به او چه گفت. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که در آبان سال گذشته توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و سه روز بعد در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. خانم عشقی میگوید فرزندش زیر شکنجه کشته شد. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی یکی از اشخاصی بود که روز 17 اسفند در تهران و در سفارت اتریش با خانم اشتون دیدار کرد. از او میپرسم که واکنش خانم اشتون به سخنانش چه بود؟
واقعا به خودم یک مادرم میفهمم شما چی میکشید.
در این میان برخی از سایت‌های اصولگرا مانند مشرق نیوز نوشتند که مادر ستار بهشتی در دیدار با کاترین اشتون تنها از مشکلات مالی به ویژه وضعیت مسکن خود سخن گفته است. از خانم عشقی در این مورد می‌پرسم.
من این خاطر قبول ندارم. اگه من خواستم پول بدم زمان سواسطا که مادر سواسطا رو مخواستم ترین به ما بگن خیلی پول بزرگی به ما پیشنهاد کردن. من پولی از کسی نمیخوام. من پول لازم نداشتم. من میخوام از پرونده چطورم به اتفاق من میخواستم پول بگیرم و اون موقع پول میگرفتم.
گوهر عشقی بار دیگر برخواسته خود برای برگزاری دادگاهی به منظور رسیدگی به پرونده مرگ فرزندش تاکید میکند.
من خواستم چقدر دادگاه عادلانه باشه. وقتی قاتل بچه من هستش، وقتی قاتل هستش، وقتی خودت اقرار میکنه، سرای آزاری اقرار کرد دیگه. آقای شهریاری با خانم فرفاگل و خودم و دخترم بودن اونجا، گفتم آیا ستار من زیجگنجی چی بود؟ گفت ستار میخندید و من میزدمش. این بعد زدمش که زیر دست من تمام کرد. من فقط یه دادگاه عادلانه میخوام.
دیدار مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با جمعی از فعالان زن و نیز گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در روزهای اخیر دستمایه انتقادهای بسیار منتقدان دولت حسن روحانی شد. از جمله کسانی که به این دیدار انتقاد کرده آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بوده که گفته است اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و برخلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت بگیرد، قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. پایان نقل قول. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز روز 21 اسفند ماه این دیدار را ملاقاتی دزدانه خواند. در همین ارتباط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره دیدار کاترین اشتون با برخی از فعالان زن و گوهر عشقی خبر دادند. در مقابل این انتقادها شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری برخی مقام‌ها و رسانه‌های ایران علیه نرگس محمدی و بقیه فعالان زن در ایران پس از دیدار با این مقام اروپایی ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی در این نامه نوشت به نظر می رسد تندروها با ایجاد چنین شرایط امنیتی زمین سازی های گسترده ای را برای برخورد با این افراد تدارک می بینند.
ساعت 7:21 دقیقه بعد از ظهر هستم را هستید همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در آستانه نوروز 1393 شروع شوق جشن بزرگ نوروز در میان ایرانیان خارج از ایران هم پررنگ هست. برای اینکه ببینیم چهارشنبه سوری و نوروز 93 در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان که همکار ما شهرام میریان از اونجا با ما همکاری میکنه چگونه است، گوش میکنیم به همکارم شهرام میریان.
در آستانه بهار و نوروز سال 93 هستیم. اگرچه از جنب و جوش نوروزی در خیابان‌ها و کوی و برزن آلمان و به طور کلی در خارج خبری نیستش، ولی در خانه‌ها و به ویژه در فروشگاه‌های ایرانی شور و شوق نوروز رو به خوبی میتوان حس کرد. امسال هم خانم شفیع وارد فروشگاه شما در شهر کلن آلمان شدم و پیش از هر موضوعی از این سفره هفت‌سین اگه موافق باشین شروع می‌کنیم.
همینطور که هر سال ملاحظه می‌کنین من هفت‌سین رو در مغازم همیشه تدارک می‌بینم. سعی می‌کنم هر سال از ظرف‌های مختلف استفاده کنم که یه تنوعی باشه و واقعاً این کار رو با تمام احساسم می‌کنم، چون این جشن ملی رو واقعاً بهش ارزش می‌ذارم.
خانم شفیعی، می‌پرسیم به برنامه‌های جشن شب چهارشنبه سوری.
کنسرتی داریم به مناسبت چهارشنبه سوری که خوانندگانی مثل آقای ایرج مهدیان، خانم جواد فرح‌زادی، آقای اردشیر.
من می‌بینم که مراکز فرهنگی در شهرهای گوناگون آلمان هم شب چهارشنبه سوری رو برپا میکنن.
در شهرهای مختلف آلمان، بهتر بگم در اروپا، چهارشنبه سوری سازمانهای فرهنگی جشن میگیرن.
با بوته یا بی بوته؟
در یه جاهایی که فضای باز باشه، آزاد باشه، از بوته ها استفاده میکنن.
خب از شب چهارشنبه سوری فاصله میگیریم. خانم شفیعی، میپردازیم به برنامه‌های نوروزی که من میبینم وقتی هم وارد میشیم در واقع آگهی‌ها رو یا پوسترها رو میبینیم. از اولی شروع کنیم.
اولین کنسرتی که داریم در خود کن هستش که روز پنجشنبه خوانندگانی مثل خانم هنگامه، قیصر، سعید شایسته تو شرکت دارن. برای 22 مارچ در سالن بزرگ آرنای اوبرهازن
با گنجایش
بالای 10,000 نفر گنجایش داره، نه تنها از داخل آلمان بلکه از کشورهای مختلف در این کنسرت شرکت میکنن. برای مثال هلند، لوکزامبورگ، بلژیک، لندن، حتی فرانسه.
و هنرمندانی که در این برنامه شرکت دارن،
هنرمندانی که در این برنامه شرکت دارن آقای ستار، شهرام شپره، کامران هومن، اندی، شادمیر عقیلی، شاپتیام و خانم سپیده هستن. من آرزو میکنم که این نوروز خجسته برای تمامی هموطنان ما همیشه مثل بهار سبز باشه.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
بله، نوروز رو با رادیو فردا همراه باشید در لحظه تحویل سال و ساعتی پیش از اون ما در کنار شما خواهیم بود با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا. اما اجازه بدید که به فریبرز غریب سری بزنیم و به جهان ورزش ببینیم که آخرین و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش چیست.
تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان رقابت‌های جام جهانی 2014 آمریکا شد. در فینال 42 دوره پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد که به مدت 2 روز در لس آنجلس آمریکا انجام شد، بامداد امروز به وقت تهران دوبنده پوشان ایران تیم روسیه را 6-2 شکست دادند و در سکوی اول جهان ایستادند. این سومین قهرمانی متوالی ایران در جام جهانی کشتی آزاد بود. در پیکار پایانی مسعود اسماعیل پور در 61، احمد محمدی در 65، مصطفی حسین خانی در 70، احسان لشکری در 86، رضا یزدانی در 97 و کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم مردان پیروز تیم ایران بودند و حسن رحیمی در 57 و عزت الله اکبری در 74 کیلو هم برابر حریفان روسی مغلوب شدند. در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز تیم آمریکای میزبان 7-1 اوکراین را شکست داد و به مقام سوم رسید. کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره را کم کرد. به گفته مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ برتر، فوتبال باشگاهی ایران از فصل آینده 3 سهمیه در لیگ قهرمانان دارد. سهمیه ایران در این مسابقات در حال حاضر 4 تیم است. در هفته 28 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب بارسلونا در ورزشگاه خانگیش با براه انداختن جشنواره گل 7-0 اوساسونا را شکست داد و جایگاه سومیش را در جدول تثبیت کرد. رئال مادرید و اتلتیکو مادرید تیم‌های اول و دوم هستند. در فوتبال سری آ ایتالیا یوونتوس پرچمدار جدول همچنان روی نوار پیروزی است. یووه دیشب در خانه جنوا با 1 گل به پیروزی رسید و در آستانه تکرار قهرمانی قرار گرفت. در یک نتیجه مهم دیگر دیشب، تیم بحران زده آسه میلان در خانه اش سانسیرو 2-4 مقابل پارما تسلیم شد و در مکان 11 قرار گرفت. و لیگ برتر فوتبال انگلیس تیره روزی های منچستر یونایتد همچنان ادامه دارد. شیاطین سرخ دیشب در هفته 30 در اولترافورد با 3 گل به لیورپول باختند و در رتبه 7 ماندگار شدند. و در بازی فینال مسابقات تنیس ایندیان ویلز آمریکا بامداد امروز نوواک جوکوویچ صربستانی 2-1 راجر فدرر سوئیسی را شکست داد و اولین قهرمانیش در سال 2014 را جشن گرفت. قضاوت این مسابقه را علی نیلی داور تنیس ایران بر عهده داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه هستید با ما در ساعت 7:28 دقیقه بعد از ظهر با رادیو فردا و مجله شامگاهی ما. دعوت میکنم ازتون که گاهی سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید. اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید همیشه میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا یادداشت‌ها، مقالات و آخرین خبرهای روز از ایران و جهان رو پیگیری بکنید. برای مثال پستی که الان میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا ببینید، اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس هست در مصاحبه با سالنامه روزنامه اعتماد چاپ تهران. همینطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا به برنامه‌های نوروزی رادیو فردا دسترسی داشته باشید و جدول این برنامه‌ها ببینید که ما پنجشنبه 29 اسفند با چه برنامه‌هایی در کنار شما خواهیم بود.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید. اگر از هر جای دیگر جهان هم با ما همراه هستید، خیلی خوش آمدید به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. ارزو بدید که در آغاز بخش دوم به روال هر روز و همیشه با هم مرور بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر با آخرین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. آمریکا 11 تن از مقام‌های روسیه و اوکراین را به دلیل مسئولیتشان در تجاوز نظامی به قلمروی اوکراین و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تحریم کرد. تحریم‌ها شامل منع صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های نده می‌شود. دو مشاور و دستیار ولادیمیر پوتین، معاون نخست وزیر روسیه، همچنین رئیس و دو نماینده پارلمان این کشور، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین که به روسیه گریخته، نخست وزیر کریمه و رئیس پارلمان این منطقه جمله تحریم شدگان هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام رسمی برقراری تحریم‌های علیه شماری از مقام‌های روسیه و اوکراین گفت مسکو با اقداماتش در کریمه هزینه بیشتری خواهد پرداخت. آقای اوباما تأکید کرد که جامعه بین‌المللی از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و حق مردم اوکراین برای تعیین آینده خود حمایت می‌کند و روسیه در انزوا قرار گرفته است. اوباما افزود جو بایدن معاون و امشب به کشورهای بالتیک می‌رود و خود او نیز هفته آینده به اروپا خواهد رفت. اوباما گفت پیمان ناتو برای حفظ امنیت جمعی اعضایش مسئولیت دارد. اوباما همچنین گفت هنوز راه برای حل دیپلماتیک این بحران با رعایت منافع اوکراین و روسیه وجود دارد. آقای اوباما گفت روسیه باید نیروهای خود را در کریمه به قرارگاه‌هایشان بازگرداند، با دولت اوکراین وارد گفتگو شود و به ناظران بین‌المللی اجازه دهد به کریمه بروند. او افزود در غیر آن صورت اگر روسیه به تنش‌زایی ادامه دهد، تدابیر دیگری اتخاذ خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 مقام اوکراینی و روسی را مشمول ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و توقیف دارایی‌هایشان قرار دادند. الکساندر ویتکو فرمانده ناوگان روسیه در کریمه در میان این افراد است. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وارد وین شد. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دست یافتن به توافق نهایی از روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب در وین در میهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرکت می‌کند. آقای ظریف به خبرگزاری‌های ایران گفته است که طبق روال قبلی هدایت مذاکرات روز سه‌شنبه با او و خانم اشتون خواهد بود، اما اصل مذاکرات را معاونان وزارت خارجه ایران و معاونان سیاسی گروه 5 به علاوه 1 انجام خواهند داد. دولت مالزی اعلام کرده است که به درخواست این کشور، استرالیا جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی را در بخش وسیع از اقیانوس هند بر عهده گرفته است. دولت مالزی همچنین میگوید که آخرین ارتباط هواپیما با برج کنترل توسط کمک خلبان صورت گرفته که گفته از همین چیز خوب است، اما بعد از آن دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهاربست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم در پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. میخوام از شما دعوت کنم که در پایان این برنامه شامگاهی به همکار دیگرم مهرداد قاسم‌فر بپیوندید که برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا رو تهیه میکنه. نمای دور، نمای نزدیک رو با هم بشنویم. خدا نگهدار. من فهیمه خضر حیدری هستم. در مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران بار دیگر به شما خواهم پیوست.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، سپاس که در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب ما رو همراهی خواهید کرد. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر و سپس گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر رو میشنوید با مهمان این هفته. علی اصغر حقدار، نویسنده آثار پژوهشی تاریخ معاصر، مدرنیته و معرفت شناسی که اخیراً برنده جایزه هلمن همت هم شده. و اما ابتدا مرور چند خبر. همزمان با 25 اسفند، زادروز هوشنگ گلشیرین نویسنده فقید، همسرش فرزانه طاهری از انتشار آثار ممنوع این نویسنده در فضای مجازی و یا به صورت آفست در بازار کتاب بدون کسب اجازه از بنیاد گلشیری انتقاد کرده. از علی باباچاهی، شاعر معاصر، به زودی آخرین مجموعه شعرش با نام این کشتی پر اسرار در نشر نگاه منتشر میشه. کتابی از شعرهای عاشقانه فدریکو گارسیا لورکا با عنوان ستاره عاشق پیشه با ترجمه رضا معتمدی در نشر سرزمین اهورایی منتشر شده. محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، با اعلام خبر چاپ چندم برخی از ترجمه‌هاش گفت که با این حال چاپ آخرین مجموعه شعرش که بیشتر از همه کارهاش دوستش داره با نام زمستان بلا تکلیف ما همچنان مجوزی نگرفت. جایزه هلمن همت، جایزه متعلق به سازمان دیدبان حقوق بشر که از سال 1989 به خاطر تعهد به آزادی بیان و شجاعت در برابر فشارهای سیاسی به نویسندگان و روزنامه‌نگاران تعلق می‌گیرد، در سال 2013 به عده‌ای و از جمله علی اصغر حقدار، نویسنده حدود 40 کتاب تألیفی و پژوهشی یا اهتمامی در حوزه سیر ورود و شکل‌گیری مدرنیته و معرفت‌شناسی در تاریخ معاصر و مشروطه ایران تعلق گرفت. آقای حقدار که چند سالیه به ترکیه مهاجرت کرده مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین آقای حقدار به برنامه نمای دور نمای نزدیک ما در این هفته. همینطور که پیش از این هم گفتم، شما یکی از برندگان جایزه هلمن همت هستید در سال 2013. حالا میخوام کمی بیشتر بپردازیم به فعالیت‌های فرهنگی شما، به آثار تألیفی شما یا آثاری که با تلاش و همت و اهتمام شما منتشر شده در سال‌های گذشته، برای کسایی که احتمالاً کمتر با شما شنایی دارن. تمرکز فعالیت نوشتاریتون بر حوزه تاریخ معاصر و تاریخ نزدیک از مشروطیت به این سو هست. علت اهمیت این دوره برای شما چه بوده؟
دقیقاً تشخیص شما درسته و این برمیگرده به اهمیت مشروطیت در تاریخ معاصر ایران. به باور من و بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، مشروطه در حقیقت نقطه تلاقی آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن و فرهنگ و سیاست مدرنیته هست. از این جهت مشروطه مورد پژوهش‌های من قرار گرفته که در اون زمینه و در اون تاریخ میتونیم ببینیم که ایرانیان با سنت خودشون چه برخورد سنجشگرانه‌ای داشتن، با نهادها و مفاهیم مدرن معاصر چه برخوردهایی داشتن و میتونستن با نهادسازی در مشروطیت که نشأت گرفته و برآمده از اندیشه‌ها و فرهنگ و جامعه مدرن بوده، در ایران به پاسخهای زمانه جوابای واقع‌بینانه بدهند.
شما بیشتر از این که که تاریخ رو بخواید بررسی بکنید بیشتر آرا و اندیشه ها رو شما نگاه کردید، مثلا نامه‌ای که از میرزا ملکم خان ناظم الدوله هست به اهتمام شما منتشر شده، یا رسائل سیاسی میرزا علی سقط الاسلام تبریزی به اهتمام شما منتشر شده. از این دست آثار کم نیستن. آینه سکندری هست که کار میرزا عبدالحسین خان هست. منظورم این است که شما بیشتر به آرا و اندیشه های افراد مؤثر در این دوران پرداختید ظاهرا.
بله همینطوره، همینطور که خودتون اشاره کردید به عناوین بخشی از کتابا و تعلیفات من، حوزه کاری من بر اساس اون چیزی که خدمتتون گفتم مبانی معرفتی مدرنیته در ایران است یا معادل مشروطیت در ایران در اومده، مبانی اندیشه رو از منظر تاریخ نگاری اندیشه من بررسی کردم که بخش عمده ای از تعریفات من تکنگاری‌هایی است در مورد اندیشه ها و آرای به اصطلاح مدرن اندیشان ایرانی. بخش دیگری از تحقیقات من احیا و تصحیح انتقادی رسائلی هست که مبانی همین اندیشه تجددگرایانه رو در خود جای دادن، همونطور که خودتون اشاره کرد آینه سکندری میرزا عبدالحسین خان کرمانی یا رسائل سیاسی سکت الاسلام و چیزهای دیگری که در همین زمینه هست. در نهایت من کل کارهای تحقیقاتیم هم تصحیحاتیم معطوف به مبانی معرفتی مدرنیته در ایران و معاصر هست.
شما در همین باره آثار و آرا و دیدگاه‌های بعضی از معاصرین رو هم بررسی کردید و این حوزه بیشتر در حوزه تألیفات شما هست، چون شما دو دسته کار دارید، یکی کارهایی که به اهتمام شما منتشر شدن و دیگر آثاری که به تألیف و به قلم شما به طور مشخص منتشر شدن. مثلا محمد علی فروغی و ساختارهای نوین مدنی یکی از این کارها هست، فریدون آدمیت تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت، همینطور یا داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی، یا پرسش از انحطاط ایران بازخوانی اندیشه‌های دکتر سید جواد طباطبایی. شما در این نوع آثار جای خاصین اینها رو دوباره توضیح بدید یا برخورد انتقادی با این آرا و اندیشه‌ها کردین در کارتون؟
خدمتتون عرض کنم که تاریخ نگاری اندیشه گفتگویی هست با اندیشمندانی که مورد تألیف قرار میگیرن، همین اسامی که خودتون اشاره کردید. مثلا من در تحقیقی که راجع به محمد علی فروغی انجام دادم و به صورت تک نگاری در اومده، در حقیقت وارد گفتگو با اندیشه های فروغی شدم، در عین حالی که گزارش میدم این نگاه فروغی به مسئله مدرنیته، به مسئله زبان، به مسئله ملیت گرایی، به مسئله مشروطیتیه، در کنارش نگاه خودم را به نگاه فروغی انجام میدم. این وجه تمایز تاریخ نگاری اندیشه است. تعریفاتی که از من منتشر شده در تاریخ نگاری اندیشه با این دیدگاه نوشته شده.
خب اینها از زاویه‌های معرفتی متعددی این مسئله رو می‌دونیم که بررسی کردن، یعنی نوع نگاهی که مثلا محمد علی فروغی داره با فریدون آدمیت یا داروش شایگان یا دکتر سید جواد طباطبایی، خب اینها تفاوت‌های معنیداری هم دارن، اما آیا وجه مشترکی هم شما تونستین از نظر آسیب شناسی معرفتی اساساً پیدا بکنید در مورد مسائل تاریخ معاصر ایران؟
بله، اتفاق نظر اینا به نظر من در دو زمینه است. یکی نگاه مبنایی به عصر روشنگری مدرنیته است که معتقدن که در مبنا ما باید مدرن بشیم و بعداً بیاییم ضعف‌ها و قوت‌های مدرنیته قرن 19 و قرن 20 را بگیریم. یکی هم توجه کامل و ناب و که اینا به مسئله این هست که ایران چرا عقب مونده شد و چرا نتونست مدرنیته رو بپذیره و مدرن بشه، یعنی پروسه مدرنیته که بخش عمدش با مشروطیت در ایران انجام گرفته چرا ناتمام موند، چرا بعضی جا شکست خورد و چرا به صورت متوازن نتونست پیش بیاد. این دوتا به نظر من وقت مشترک این اندیشمندان است که من در چندین مجموعه اینا رو تونستم تعریف کنم.
این کتاب ها تجدید چاپ میشن آیا یا خیر؟
نه آقای قاسم، من خدمتتون بگم که اطلاعی که من دارم کتاب های من قابل چاپ نیستن و همون لیستی که مسئلهش مطرح شده اسم منم جزء اون لیست است. یکی از علل اصلی که من مجبور شدم از ایران بیام بیرون هم توقیف کتاب ها هم درج اسم من در اون زمزمه های رنگی بود که جزوه بود که وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد مشترکاً با هم منتشر کرده بودن و من به همراه حدود 64 نفر از نویسندگان و ناشران به عنوان نویسنده ایران و ناشران برانداز نرم مطرح شده بودیم اونجا.
علت مشکل نظام سانسور در ایران با این آثار شما چه هست؟ آثاری که بیشتر تاریخ معاصر رو برمیرسه و حوزه‌اش هم حوزه امروز به طور مشخص نیست. علت مشکلات اداره سانسور یا نظام یا سیستم سانسور در ایران اساساً با این نوع آثار و این نوع کارهایی که شما میکنید چیست به نظر خودتون؟
تمامی تحقیقات من در دایره به اصطلاح مدرن اندیشی و دفاع از سکولاریسم و حکومت لایسیته و حکومت قانون و عرفی گرایی و سبک شخصی زندگی میچرخه. بی تردید خودتون میدونید که نظام سیاسی حاکم در ایران دنبال مشروعیت از حکومت دینی هست و غرب را به عنوان در حقیقت دیگری اهریمنی خودش میدونه. به طب هر کس راجع به این مسائل بنویسه متهم میشه به غربگرایی و دیگر اندیشی و غیر دینی بودن. مشکل اصلی همینه راجع به سانسور کتاب‌های من و تولید کتاب‌های من.
گفتگوی من با علی اصغر حقدار، یکی از نویسندگان برنده جایزه هلمن همت 2013 رو میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.